و می‌دونیم که در جلسات گذشته و هفته های اخیر تفسیر سوره مبارکه عصر رو حاج امیر باقری برای ما بیان کردن، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. الحمدلله خیلی هم استقبال شد نکات لطیف سوره مبارکه عصر. در این جلسه انشاءالله قرار هست که به نکات لطیف سوره مبارکه تکاثر بپردازن ایشون. تا قبل از اینکه وارد سوره تکاثر بشیم و تفسیر اون، حاجا فرمودن که یک دو نکته از سوره عصر باقی مونده که انشاءالله بشنویم و بعد تفسیر سوره مبارکه تکاثر رو امروز به اتفاق گوش بکنیم. ما خدمت شما هستیم و میشنن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزا اندک. در جلسات گذشته اشاره کردم که عصر در روایات هم به دوران نبی اکرم و زمان ظهور اسلام، عصر نبی اکرم تفسیر شده و هم به عصر ظهور امام زمان ارواحنا فدا، که این دو عصر به هم پیوسته هستند و حقیقتا عصر نبی اکرم در دوران پایانی خلافت ایشون که عصر ظهور هست تجلی کامل میکنه. حالا یه نکته ای رو من راجع به عصر ظهور که عرض کردم در روایت کمال الدین مرحوم صدوق، این عصر به عصر ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا تفسیر شده عرض بکنم، و اون این است که میدونیم اون دوران دورانیست با یه شاخصه هایی که تو روایت آمده. فرض کنید اون دوران دوران ظهور عدالت، یعنی عدل در اون دوره در کل زمین محقق می شود و این هم همه عزیزان می دونن که این عدل عدل اقتصادی خصوص عدل اقتصادی نیست و یکی از ابعادش عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادیش هم عدالت مکتب رفاه یا مکتب سوسیالیسم نیست، عدالت شأن امام عصر علیه السلامه. و عرض کردم مهمترین نکته عدالت اینه که تو اون دور انسان‌ها به نقطه عدل میرسن، به نقطه توحید و اخلاص میرسن، و الا دیدید در علم اخلاق میگن نفس بعد به نقطه اعتدال برسه. اون عدالت نفسانی که کمال نفس انسان هست که در رسیدن به حقیقت توحید هم هست او محقق میشه،
در واقع عدل وجود انسان‌ها شکوفا میشود در اون.
یعنی حقیقتا وقتی ولایت حضرت در وجود انسان‌ها جاری میشه، عدالت در وجودشون اول محقق میشه، میشه وجود عادله، بعد جهان بیرون میشود جهان عدل. این عدالت هم از عدالت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است، عدالت در ثروت و قدرت و اطلاع و همه اینها به عدالت میرسه جهان. هم عدالت اجتماعی محقق میشه، هم عدالت روانی، هم عدالت در تکوین،
نه صرفا توزیع عادلانه ثروت،
اون هم با تعریف سوسیالیستی یا سرمایه داری. این نیست، چیزی بسیار فراتر از این است. لذا ابزارش هم اینا نیست، تکنولوژیش هم اینا نیست. ولی خب عنایت بکنید نکته قابل توجه، این یک شاخصش عدل، نکته اول. شاخص دوم مثلا حیات، اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، که مرحله حیات طیبه و رحمت الهی در زمین میدنه و زنده میشه زمین و اهلش زنده میشن. اینا رو چون مکرر تقدیم کردم دیگه نمیخوام به تفصیل عرض بکنم، فقط اشاره میکنم برای اینکه یه نکته مربوط به سوره عرض بکنم. یا فرض بکنید زمین نورانی میشه، اشرقت الارض به نور ربها که در روایت تفسیر شده به دوره ظهور، البته ظاهرش راجع به قیامته، این منافاتی هم نداره دیگه، هم ناظر به ظهور هم ناظر به قیامت. زمین با نور پروردگارش که امام نور ربه است روشن میشه. و یا فرض کنید دوره ظهور رفاهه و نعمت ها جاری میشن، زمین برکاتشو بیرون میده، آسمان برکاتشو نازل میکنه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، یعنی درهای رحمت الهی از آسمان و زمین بروشون باز میشه، یک ابوابی که قبلا بسته بود، یعنی یه فضای جدیدی بروشون درست میشه که اون فضا قبلا بسته بود، یه عوالمی دیگه بروشون گشوده میشه. یا فرض کنید مثلا به امنیت میرسه بشر، دیدید امنیت اجتماعی، امنیت روانی، امنیت نسبت به حتی حوادث طبیعی، یعنی حوادث طبیعی هم دیگه انسان‌ها رو به این کیفیت تهدید نمی‌کنن. انسان در یه جهان مثل اینکه تو بهش حوادث طبیعی آدمو تهدید نمی‌کنن، همه چیز بر وفق مراده. دوره ظهور هم اینجوری است، حوادث طبیعی به این کیفیت بشر رو تهدید نمی‌کنن. خب این شاخص‌هایی که شما برای اسب ظهور میگید، اولا باید درست تفسیر شه. یعنی اصلا نزاع ما با توسعه غربی بر سر تعریف همین مفاهیم کلیدی حیاته، یعنی بر مثلا مفهوم حیات، عدل، رفاه، امنیت، آزادی، نه اینکه اینا در اون دوره نیست، اصلا در اون دوره محقق میشود. در تعریف این مفاهیم کلیدی ما با هم اختلاف داریم. نکته‌ای که میخواستم عرض کنم اینه، همه این شؤونی که در عصر ظهور تفسیر میشه در معارف ما به خود امام تعریف میشه. یعنی اگر عدالت تو زمین محقق میشه، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، کلمه عدل الهی خود امامه، که در روایات دیدید امام وقتی به دنیا میان در پیشونی ایشون نوشته میشود این آیه شریفه، تمت کلمت ربک صدقا
و عدلا،
کلمه تامه خداست، کلمه عدل خود امامه. وقتی ولایت امام محقق شد، عدالت محقق میشه. یعنی عدالت امر متکثری نیست، اصلش خود امامه. یا حیات به خود امام برمیگرده، امام کلمه روح هست، سرچشمه حیاته، احی به القلوب المیته، قلوب با امام زنده میشن، ربیع الانامه، درست؟
بله.
یا اگر فرض کنید رفاه محقق میشه، نعمت ولایت امامه. وقتی فضای نعمت، فضای جامعه شد فضای ولایت امام، فضای نعیمه دیگه، همه نعمت ها ذیل امام تعریف میشن، لتسالن نیوم ازن ان نعیم که بعدم میخونیم، یعنی همین وجود امام دیگه، ولایت امام نعیمه. بنابراین اگر نعمتی سیل امامه، اگر عدالتی سیل امام، اگر حیات، اگر نوره، اشرقت الارض بنور رب، فهم نور رب، نور امامه دیگه، امام کلمه نوره. اللهم صل علی محمد نبی رحمتک و کلمت نورک. پس کلمه نور میشه امام و نبی اکرم و اهل بیتشون هستن. اگر امنیت است، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن
ازال.
پس همه حقایق عصر ظهور نازله امام هست. پس بنابراین عصر امام با همه شاخصهاش فرع امام این است که به امام میگیم امام عصر دیگه، امام اون دورانه. دوران ذیل امام تعریف میشه، زمامش در دست امام.
این در واقع تجلی شؤون حضرته.
بر تجلی شؤون حضرته. منتها حضرت رو چی میبینیم؟ اگه حضرت رو فقط همین جسم فیزیکی میبینیم که این جسم امام هم فوق‌العاده است را در جای خودش، اگه این رو میبینیم بله نمیشه خیلی پذیرفت. اما اگر امام یه حقیقتی است که لباسهایی پوشیده، تو عوالمی خلق شده، تو لباس بشر هم خلق شده، همکنون که در لباس بشر خلق شده، خلقتهای دیگه‌ش هم هست، مثل قرآن. قرآن وقتی نازل میشود تو عوالم مختلف، تو هر عالمی لباس اون عالم رو میپوشه.
بله.
تا میاد تو این تبدیل میشه به کلمات، آواها، و الا درجات بهش درجات آیات قرآنه. خب یعنی چه؟ قرآن شفاعت در قیامت میکنه، تمثل پیدا میکنه، تطور به صورت‌های مختلفی به خودش میگیره، درست؟ خب اگه قرآن صرفا آوا باشه که این خصوصیات رو نداره. پس یکی از منازل خلق قرآن این است تو کلم، تو قالب کلمات و آواها آفریده شده.
این هم قرآن حقیقتش غافل بشیم در
بله. بله. بنابراین ببینید عصر امام، عصر ظهور اگه گفته شده ولعصر، فرع بر خود امام، لذا امام امام العصره.
خود نکته، یعنی در واقع شما میخواهید بفرمایید که اگر امام رو همین جسم ظاهری دیدیم که اگرچه این هم خیلی بزرگه، این نمیتواند دوران ساز باشد، ولی اگر شؤون حضرت رو بهش توجه کردیم و دقت کردیم، میتوانیم این دوران ساز.
بله، که ببینید دوران ذیل حضرت تعریف میشه دیگه. حضرت اون کلمه تامه خداست، اسم اعظم الهی است، همه حقایق ذیل ایشون تعریف میشه. لذا عنایت بکنید این دوران اگر ما درش وارد شدیم، همه چیزمون دیگه متحول میشه، رابطمون با خدای متعال از این مسیر واقع میشه، ارتباط خودمون با هم دیگه از این مسیر واقع میشه، ارتباطمون با جهان از این مسیر واقع میشه.
بله.
دیدید مثلا ما، حالا من این مثال بزنم، میگن ما ابزار میسازیم برای ارتباط با جهان. بشر وقتی میخواد با جهان ارتباط برقرار کنه، ابزار میسازه. فرض کنید ابزار کشاورزی میسازه، برای تولیدات کشاورزی، بیل میسازه، گاواهن میسازه، تبدیل میشه به تراکتور و کمباین و تکنولوژی مدرن، درست؟
بله.
میگن این رابطه انسان با جهان که از طریق این ابزار واقع میشه، که روابط اجتماعی، تبدیل میشه به ابزار، درست؟ این ابزار با جهان باشه ارتباط برقرار میکنه، میگن دوران سازه. ابزار ارتباط ما با جهان دوران سازه، یعنی دوران مثلا فرض بکنید گاواهن، یه روابط اقتصادی خاصی حولش شکل میگیره، روابط اجتماعی، این ارتباط ما با جهان که بعد برای ارتباط ابزاری تولید میکنیم، تکنولوژی تولید میکنیم، ابزار ارتباط ما با جهانه، درسته؟
بله.
ابزار ارتباطات اجتماعی هم داریم، با هم دیگه هم رابطه برقرار میکنیم، با جهان هم رابطه برقرار میکنیم، انسان با خودش هم ارتباط برقرار میکنه. ما نفسمونو که تهذیب میکنیم این ارتباط با خود دیگه، درسته؟
بله.
فکرمونو که تهذیب میکنیم ارتباط با خود.
بله.
همه روابطی که ما با خودمون، با دیگران، با جهان برقرار میکنیم و ارتباطی که جهان با ما برقرار میکنه، فرض کنید شما از طریق ابزار تولید یه محصولی تولید میکنید، این محصول رو مصرف میکنید، آدم لذتی میبره، درسته؟
بله.
فرض کنید میوه شیرین تولید میشه، آدم لذت میبره ذائقهش، این میشه ارتباط جهان با ما، یه تأثیر رو ذائقه ما میذاره. همه اینهایی که میبینید ذیل امام تعریف میشه،
ذیل امام تعریف میشه.
لذا ما دو تا جهان داریم، جهان نور، جهان ظلمت. یعنی اصل ارتباط، ارتباط با خدا.
چجوری ذیل امام تعریف میشه؟
ببینید چطور شما میگید من با طبیعت ارتباط برقرار میکنم از طریق ابزار؟
بله.
ابزار ارتباط من با طبیعت که عوض میشه، یه دوران جدیدی شروع میشه.
بله، چون اون ابزار تأثیر میگذاره در واقع.
این وقت میگم بیل تبدیل شد به گاواهن، ظرفیت تولید میره بالا، روابط اجتماعی تحریک.
خوبی روشنه.
بله. درسته؟
بله.
حالا ارتباط ما با حضرت حق چجوری برقرار میشه؟ ما یا استکبار میکنیم یا ایمان. وقت دو تا جهان پیش روی ما قرار میگیره، جهان نور، جهان ظلمت. آیه الکرسی یه بار دیگه بخونم. آیه اول تفسیر از توحیده، الله لا اله الا هو الحی القیوم تا له ما فی السماوات و ما فی الارض وسع کرسیه السما، مستقر فرماندهی او همه کائنات رو در بر گرفته، درسته؟
بله.
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات و الارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. عظیم. طب این توحید، این خداست، این اله ماست، بخواهیم یا نخواهیم اله هستی اوست، الله لا اله الا هو، هیچ الهی جز او نیست، همه هم فقیرن متعلقن. منتها شما رو مجبور نکردیم که الوهیت او رو قبول کنید، بخواهید یا نخواهید الهتونه، اما بهتون اختیار داریم، میتونید از این الوهیت خارج بشید. رشد و غی هم که مسیر پذیرش الوهیت و توحید و کفر روشن شده.
بله.
ما راه روشن کردیم، شما هم مجبورتون نکردیم، در باطن هم آزادن، درست؟
تبین رشد من الخیر.
خب اما اگر میخواید بیاد سمت خدا، این الوهیت رو قبول کنید، فمن یک فرق به طاغوت، اول باید کفر به طاغوت ببرزید، که طاغوت اون کسی است که طغیان علی الله کرده و دیگران رو هم دعوت به طغیان میکنه. اگر او دعوت نمیکرد، امواجش سراغ ما نمیامد، کفر به او لازم نبود. او استکبار کرده، ما رو هم به محیط استکبار خودش دعوت میکنه. اگر میخواید وارد فضای توحید بشید، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، ایمان به الله، کفر به طاغوت ببرزید، ایمان به الله بیارید، راهتون باز میشه. وقتی اینجوری شد، الله ولی الذین آمنوا، خدای متعال ولایت شما رو به دست میگیره، یخرجهم من الظلمات
الی النور،
جهان نور به روی ما گشوده میشه، سیرمون در نوره. این که المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، همه گشت و گذارش در عالم نور همینه. خب این نوری که خدای متعال مؤمن وارد اون نور میکنه چیه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، و همون روز که در آیه نور توضیح داده دیگه، الله نور السماوات و الارض، مثل نوری که مکرر است کرد.
بله.
مثل نور نبی اکرم، تا جریان نور، نوران علی نور، انوار اهل بیت نبی اکرم، تا فی بیوت نزن الله، خدای متعال آدمو وارد وادی نور میکنه، وارد این بیوت نور میکنه، آرام آرام آدمو سیل میده به سرچشمه نور که مثل نور و نبی اکرم، درسته؟
بله.
پس لذا در روایت ذیل همین آیه سوره مبارکه بقره آمده، یخرجهم من الظلمات الی النور، النور هنا آل محمد،
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. بنابراین خدای متعال اگر کسی توحید رو قبول کرد، که مقدمه توحیدم اعراض از ولایت اولیاء طاغوته
و کفر ورزید، وارد بیتون نور خواهد شد.
وارد کی او رو وارد میکنه؟ الله ولی الذین آمنوا، یخرجهم من الظلمات
الی
النور. این نور همون نوری است که در آیه نور توضیح داده شد. حالا اگر کسی این توحید رو قبول نکرد، که میتونه قبول نکنه، به ما اختیار دادن که کفر ببرزیم به الوهیت خدای متعال، و هر چه میبینیم غیر خدا تو عالم میبینیم، درسته؟
بله.
حجاب برامون پیدا میشه. اگر اینو قبول کردی چی میشه؟ به صورت جزیره‌ای تو عالم زندگی میکنید، عالم کاف، آدم کافر نه، والذین کفروا، همون اولیاء طاغوتی که باید بهشون کفر میبرزید، اگه به اونا کفر نورزید، به حضرت حق کفر ورزید، ولایت اونا برش جاری میشه،
در واقع وارد یک وادی دیگر خواهد شد.
یخرجون هم من النور
الی الظلمات،
این وادی ظلمات تا قیامت هم هست. پس جهان ما بر اساس نوع ارتباطمون با خدای متعال یا جهان نورانی یا جهان
ظلمانی است.
جهان نورانی، جهان نبی اکرم و اهل بیت، جهان انبیا، عصر نبی اکرم، عصر دینداری است، عصر توحید، عصر معرفت، عصر بندگی، عصر شهود حق،
خیلی
عصر محبت الله.
خیلی خوب،
درسته؟
بله.
عصر ظهور هم همینه، تجلی همینه. اگر هم نورزیدید فضای ظلمانیه، فضای جهل. لذا ما دو تا دوران داریم، دوران اسلام، دوران جاهلیت. دوران اسلام دوران نبی اکرم و اهل بیت. لذا من ما تبرم یعرف امام زمانه ما تمیتتن
جاهلیت،
هم حیاتش در فضای عصر جهالت، هم موتش موت جهالت، یعنی برزخش هم برزخ جهالت. چرا؟ چون یخرجون هم من النور، این وادی ظلمات هست، الی ظلمات اولئک اصحاب النار، تا قیامت هست این وادی ظلمات.
خب این وادی ظلمات، کسانی که در اون وادی ساکن میشوند و مستقر میشوند و وارد میشوند همونایی هستن که اندر انسان رفی خسر.
بله، حالا نه بکنید این خسر یعنی چی؟ پس ببینید ما حالا با هم دیگه رابطه برقرار
می‌کنیم، خیلی خوب شد.
ارتباطات ما با هم دیگه که قوانین براش داریم، قوانین بله. مدنی، حقوقی، همه قانونی که داریم، درسته؟
بله.
با رابطه همسر با همسر، همسایه با همسایه، فرزند با قانون داره دیگه. این قوانینی که ما قوانین مدنی که جعل می‌کنیم، بله. قوانین ارتباط انسان‌ها با هم دیگه است. درسته؟
درست.
یا قوانین بین‌المللی که جعل قوانین ارتباط ملت‌ها با هم دیگه است، دولت ملت‌ها، یا حقوق اساسی که جعل میکنیم رابطه دولت و ملت و ملت و دولت، ارتباط انسان ها با هم دیگه رو تنظیم میکنه
برای تعاملاتمون.
خب ارتباطمون با جهان،
بله،
ارتباط جهان با ما ذیل این دو تا دستگاه تعریف میشه. اگر کسی استکبار بر خدا کرد، وارد وادی ظلمات اولیاء طاغوت میشه، همه روابطش ظلمانی است. یعنی با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن اما ظلمانیه، ارتباط نفسانی است، مثل دو تا حیوان که درنده‌ای که با هم ارتباط برقرار میکنن. گرگ ها خدا رحمت کنه ما میفرمودن وقتی هم میخوابن یه سنستون که گرسنه نمیشن غذا گیرشون میاد، دور هم جمع میشن، رو به هم دیگه میخوابن، مواظبن که پلکشون رو هم میاد، غافل از بقیه نباشن، بقیه میدرنش که خوابش ببره.
خلق و خوشون اینجوریه. بله،
انسان نیچه‌ای دیگه، آدمیش که خلق و خوش، خلق و استخدام دیگرانه. این فضا فضای استخدام، همه میخوان از دیگران به نفع خودشون بهره ببرن، پس روابط میشه روابط
ظلمانی.
به تعبیر دیگه حدیث عقل و جهل یه بار عرض کردیم، ذیل ولایت جهل قرار میگیرن، صفات جهل درشون پیدا میشه، حسد، بخل، تکبر، ریا، حب دنیا، رابطشون با هم دیگه بر اساس بخل، بر اساس تکبر، به امثال این روابطشون میشه ظلم. روابط روحیشون، ببینید جامعه با هم، ما همدلی داریم دیگه، همدلی گاهی بر اساس اخلاق مادیه، گاهی بر اساس اخلاق الهی، بر اساس محبت، یا نه بر اساس محبت نیست، بر اساس استیصال و استخدام دیگران به نفع خوده. این دو نوع رابطه است، اون رابطه شیطانی است، این رابطه ظلمانی، این نورانی است. روابطشون با هم، اندیشه‌هاشون هم همینطوره، ما هم فکری میکنیم، هم کاری میکنیم، بعد با ابزار میسازیم برای ارتباط با جهان، ابزارمون هم ذیل ولایت شیطانه. پس دورانهایی که با ابزار تولید میشن، اینها همشون میتونن ذیل یه دوران باشن، دوران ظلمانی یا دوران
نورانی.
بنابراین درست ابزار تحول ایجاد میکنه، اما ابزار طریق ارتباط ما با جهان، درون ارتباط ما با حضرت حق تعریف میشه. اگر ارتباط ما شیطانی شد، از طریق ولایت اولیاء طاغوت شد، شد شیطنت، ابزارمون هم ابزار شیطنت، ارتباط ما با طبیعت هم شیطنت، جالب‌تر این ارتباط جهان با ما هم شیطنت آمیزه. یعنی جهانم خیرات شد در اختیار کافر قرار نمیدهد که از طیبات للطیبین الخبیثات و
الخبیث،
یعنی همونی که تو قیامت آشکار میشه که بهشتی ها از شجره طوبی میخورن، شراب طهور میخورن، علمشون شراب طهوره، هم علمشون، همه چیشون نورانی، جهنمی ها از شجره زقوم میخورن، از حمیم میخورن، ذیل این آیه سوره مبارکه غاشیه که تمام هم زریع لا یسمن ولا یغنی من جون، فهمت یه عده زحمت کشیدن ولی تو رنجن تو قیامت، عاملت ناصبه. حالا این بعد توضیح داده بشه، قرآن فهمت تمامشون از زریعه، نه انسانو فربه میکنه نه گرسنگی رو از می میبره. وقت در روایت زریع معانی براش شده، یه معنی لغویش که عرض کنم خار تلخ متعفن بدبوییست. حضرت فهمت آدم عجبف تو خالی مجبور بخوره، تو جهنم که رفتی زریعو میخوره، نه اینکه لذت میبره، مجبوره بخوره. نه میفهمم تمام من غسلین شرک و خون میخوره، ما همین میخوره، قطع ام آهم هم درونش رو به هم میریزه، متلاشی میکنه ولی میخوره. درسته که من هو خالدون به نار و سقو ما ان حمیما، فقط اتفاقا قرآن مقایسه میکنه دو تا بهشت رو، دو تا فضا رو، میفهمم جنت بهشت متقین رو توضیح میده، جهنم مقابلش هم توضیح میده. متقین اونا هم که ذیل ولایت نبی اکرم زندگی کردن، مقابلش هم برعکس ذیل ولایت اولیاء طاغوت زندگی کردن. اونا کمن هو خالدون فی النار، فرمود النار ولایت عدو آل محمد، همون اولیاء طاغوت مقابل نبی اکرم، دشمنان نبی اکرم، جهنم میشه محیط ولایت اونا. پس ببینید این که ما خیال کنیم ما رابطه با جهان برقرار میکنیم، ابزار میسازیم، دوران درست میشه، این فرع رابطه بالاتری است. اول رابطمون با خدای عالم چجوریه، تو کدام دستگاهه؟ اگر بنای بندگی دارید و ایمان دارید، در دستگاه نبی اکرم آدم میره. اگر بنای بندگی نداریم، ذیل ولایت اولیاء طاغوت قرار میگیریم. ذیل اون ولایت قرار گرفتید، اونجا شراب هست، خوردن هست، علم هست، اما همش آلوده است، علمشون هم آلوده است. فلین زر الانسان الی طعامه الی علمه، قرآن میفهمد به طعامتون نگاه کنید ببینید از کجا میگیرید. فلین زر الانسان الی طعامه، حضرت فرمود ببینید علمتون از کی میگیرید. ممکنه علم سرچشمه ظلمانی باشه، ظلمت در انسان آلودگی ایجاد کنه، مشرک کنه انسانو. ممکنه علم هم نورانی باشه. رسونید اهل بهشت علمشون هم نورانی است. فرمود شراب بهشتیا، عرض کنم انهار من خمر لذت للشاربین، در بهشت متقین فرمود علم هم یتلذذ من هوشیتهم، باطن این خم علم الامامه، غرق در لذت میشن. پس علمشون نوره، المؤمن یتقلب فی خمسه من النور،
بله
همه گشت و گذارش در وادی نور، ورود و خروجش نورانی است، علم و نور، کلام و نور، همه چیش نوره دیگه، اونورا میشه ظلمات. پس ما دو تا دوران داریم، دوران اسلام، دوران جاهلیت، دوران نبی اکرم، که همه دورانهای انبیا دوران نبی اکرم.
حالا نکته تمام روابط ما و تمام تعاملات ما
با خود
و تمام رفتارهای ما، چه با خودمون چه با دیگران، تمام حتی دورانهایی که بشر ساخته،
زیل یکی از این دو تا دستگاه. وقت بعد میگید ابزار، بله انسان برای ارتباط با طبیعت ابزارم تولید میکنه،
متو ابزار میتواند نورانی باشد، میتواند ظلمانی
دوران سازم است، بله تغییرات اقتصاد ایجاد میکنه در مناسبات، در روابط اجتماعی، در قانونها تغییر ایجاد میکنه، تحول ابزار. اما این تحول ابزار ذیل یه دستگاه بالاتری شکل میگیره. اینکه ما همه جهان رو ذیل این ابزار تعریف کنیم، این اصلا نگاه محدود به جهانه. نه اصلا کسی که یؤمنون بالغیب دیگه اینجوری نگاه نمیکنه. به تعبیر دیگه ما میگیم غیب در عالم ما ظهور پیدا میکنه در عصر حضرت، در دوران نبی اکرم. یؤمنون بالغیب، اصلا غیب یعنی امام دیگه،
بله.
اون کلمه غیب وقتی آمد، عدلش میاد، رفاهش میاد، امنیتش میاد، ابزار مناسب خودش هم میاره. البته ابزارش هم ممکنه دیگه این ابزارها نباشه، مگه تو بهش این ابزارها هست؟ بالاترین رفاه هم هست، لایمستون فیا نسبون ولا لغوب، رنجی هم نیست که ما خیال کنیم ابزار فقط همینا هستن، نه اینجوری نیست، یه روابط دیگه پیدا. باز نمیخوام بگم مثلا تیول ارزا، اونم یه بحثی است در جای خودش، ولی اصلا روابط ما با جهان، رابطه جهان با ما عوض میشه. ببینید کسی که تو دستگاه نبی اکرمه، وقتی با جهان ارتباط برقرار میکنه، با عالم ملائکه بر ارتباط برقرار میکنه، ملکوت عالم در اختیار او میاد، ملائکه با او ارتباط برقرار میکنن، رزقش از عالم ملائکه نازل میشه. اگرم تو عالم اولیاء طاغوت بود، با شیاطین سر و کار داره، قوای شیطانی در خدمت او هستن، تو عالم قوای شیطانی است. این قوای شیطانی تو طبیعت هم از رویش پیدا میشه. دو تا دوران، یکی دائره یکی دائره. این آیه رو باز چرا تقدیم کردم، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم. یه عده‌ای از سران پرچمداران نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. عرض کردم نعمت تو اینجا یعنی نعمت ولایت مکرر. حضرت امیرالمومنین فرمودن در کافی است، نحن النعمه التی انعم الله بها علی العباد، ما اون نعمتیم که خدا بر بندگان خدا منت گذاشت. حالا اینو بعد ان شاء الله زیر سوره تکاثر توضیح میدن که چرا امام نعمت است. خب درسته، بدل اون نعمت ها. این نعمت رو تبدیل به کفر کردن، امام رفت جاش یه چیز دیگه ای آمد. وقتی ولایت نبی اکرم تبدیل بشه به ولایت اولیاء طاغوت، نعمت تبدیل به کفر میشه. وقت اینایی که این کار رو کردن چه اتفاقی افتاد؟ وقتی فضا رو فضای کفر کردن، احل و قومه هم دار البوار، فضای کفر فضای دار البواره، دار الحلاکه، چیزی توش سبز نمیشه. همینطور که مثالش تو عالم سرزمین دائر دارید، سرزمین بائر دارید دیگه،
بله.
شورزار دارید، سرزمین حاصل خیزم دارید، این هرچی هم به باره فایده نداره، اونجا یه نمکی هم که به باره جنگل درست میشه. درست؟ یکی فضای داره، یکی فضای بائر. این که دیدید در اقامه بعد از مراحلی به ما میگن در ازانو حی علی الصلاح حی علی الفلاح، دیدید هر دوش تفسیر به ولایت میشه، باطنش همینه دیگه، محیط فلاح و رویش محیط ولایت حقه. قومشونو داره وارد دارالبوار کردن. دارالبوار کجاست؟ جهنم. یعنی الان وارد جهنم کردن. جهنم نقده، البته یسله اونها یه مراتبی از جهنم است که باید بریم تو برزخ و قیامت، کمایی که مراتب از بهشت هم است که تا وارد برزخ و قیامت نشین اون مراتب از بهشت برای ما مشهود نمیشه، ولی اونایی که وارد وادی ولایت نبی اکرم میشن الان وارد بهشت شدن. خلقشون بهشتی است، روابطشون با عالم بهشتی است، ارتباط عالم با اونا ارتباط بهشته، یعنی عالم ملائکه با اینا مرتبط میشه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این دو تا آدم به حسب ظاهر کنار هم نشستن، ولی یکی از دست شیاطین میگیره، دست ملائکه. قوای باطنی که اینو امداد میکنن قوای ملائکه‌ن، اون قوای شیاطین. دیدید ذیل این آیه ایدهم بروح من مؤمنین رو که تفصیل آیه رو نمیخوام بگم، یه دسته خاصی میفهمد خدا ما تو با روح خودشون رو تایید میکنه، فهمید ملکی است، یعنی ملائکه معید اون هستن. نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا، تو دنیا هم بودن. فرمود در تفسیر علی ابن ابراهیم است کننا نحرسکم عن الشیاطین، ما شیاطین از شما دور میکردیم، حفظه بودیم. پس ما مؤمن وقتی میاد تو وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیت، تو عصر، تو فضای نبی اکرم، تو دوران اسلام، ملائکه باش کار میکنن، رزقش هم ملکوتیه، اینه که حلاله. مؤمن تو دنیا هم شراب طهور میخوره، وقتی میخوره پاکش میکنه از شرک، از غفلت. کافر تو همین دنیا هم قسمین میخوره، چرک و خون میخوره، جز غفلت، جز شهوت، جز سیاهی برش چیز دیگه ای نمیاره،
هیچی متوجه نمیشود. بله میکنه،
حس میکنن ولی از بیرون نگاه بیرونی ندارن به خودشون. اون نگاه بیرونی احاطه‌ای میخواد که آدم بتونه هر دو طرف رو ببینه، بعد
مواجهه میخواد. بله
اشرافی میخواد، ولی خودش که داره اون عالم خودش رو حس میکنه دیگه. عنایت فرمودین. پس بنابراین ببینید این عصر یعنی این، و وقت ان الانسان لفی خسرا، یکی از معانی که شاید از بعضی روایات استفاده میشد، خسر همین محیط ولایت اعداست. خسر رو خیلی توصیفش نکنید به واسه، یعنی خسارت میکنن، درست خسارت میکنن، اما چجوری خسارت میکنن؟ چون وارد محیط خسرن. بذری که استعدار گندم شدن داره شما بندازید تو کویر، محیط خسره، محیط هلاکه، دارالبوار دیگه. جهنم دارالبوار، ایسی توش سبز نمیشه. همین اگه انداختی تو سرزمین حاصل خیز رشد میکنه. قرآن همین مثال میزنه دیگه، میفهمد که مثل جنت بربوه، سرزمین مرتفع بارانگیر ابرگیر، هرچی اونجا یه دانه هم بیفته تبدیل میشه به بوته. پس ببینید ما دو تا فضا داریم، فضای خسر، فضای رف. فضای رف فضای ولایت الله، فضای خود فضای ولایت اولیاء طاغوت.
مادامی که در این محیط هستی خاسری، مادامی که در این
همه دیگه روابط انسان روابط خاسره، رابطه انسان با خودش، خودشو میسازه. مگه کفار زحمت نمیکشن رو خودشون؟
بله.
مگه خودشون تربیت نمیکنن برای زندگی دنیا؟ تربیت میکنن خودشون، اونا هم تربیت دارن
ولی خاسرن.
مگه تعلیم ندارن؟ مگر روابط حقوقی با هم دیگه ندارن؟ مگر نظام بین الملل ندارن؟ مگر نهادهای بین المللی برای تنظیم ارتباطات جهانی ندارن؟ همش خاسره. مگر ارتباط با جهان و تکنولوژی رو به گسترده تر و پیچیده تر شدن ندارن؟ هر روزم تکنولوژیشون پیچیده تر نمیشه.
بله.
مگر ارتباط جهان با اونها پیچیده تر نمیشه؟ لذت هاشون متنوع تر نمیشه از عالم طبیعت؟ مگه بیشتر از سینه دنیا نمیدوشن و نمینوشن؟ ولی امه هاویه، این دنیا، این مادری که از اون میدوشند و مینوشند و تو دامنش پرورش پیدا میکنن، باطنش هاویه، آتش جهنمه، محیط ولایت اولیاء طاغوت دیگه. یخرجون هم من النور الی الظلمات اولئک که اصحاب النار هم فیها
خالدون،
از اینجا هم نشین آتشن. این دامنی که تو سر میگذارن تو و تربیت میشن و مینوشن و میدوشن، همش امه هاویه،
چون هیچیشون در ذیل ولایت خداوند متعال تعریف نمیشن.
اونا لا مولا لهم به تعبیر قرآن.
بله.
پس بنابراین ببینید هم عصر تعریف میشه هم خسر. خسر بله یه معنیش اینه انسان در خسارته چون سرمایه‌اش از دست میره.
چی میشود که در خسارته؟
فی خسره است، یعنی محیط خسره. کما اینکه محیط ولایت نبی اکرم، محیط ولایت اهل بیت، محیط رشد و پرورش و فلاح دیگه. همه چی اونجا میروید. هیچ عملی اونجا گم نمیشه، اینجا هم محیط خسره دیگه. یعنی هر عملی اینجا انجام بدید عمل خاسره. عمل که اعمالهم که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، مثل سراب از دور آب نماست، میری جلو میبینی عملت هیچ. بعدم میگه خدای من این همه کار کردم، بعد نشونش میدن که نه هیچ کمی نگذاشتیم. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه، پیمانشو پر میکنه ولی میبینه پیمانش سرابه. چرا؟ چون عمل تو محیط خاسر واقع شده،
هنوز دستش خالیه.
پس ببینید محیط خاسر کجاست؟ همون در آیه ظلمات توضیح داده شده. محیط نورانی کجاست؟ در آیه نور توضیح داده شده. در آیه بعد از آیه الکرسی هم هر دو رو با هم یه جا توضیح داده.
بسیار.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور
الى الظلمات.
دیگه بقیه ارتباطات و تکنولوژی، ارتباط انسان با جهان و جهان با انسان و ارتباط انسان ها با هم دیگه ذیل این دو تا دستگاهه. همه چیز میشه اونجا خاصه و رابه. ان الانسان لفی خود، همه آدما الا یه دست، اونایی که خودشونو به این محیط رب که محیط ولایت نبی اکرم و اهل بیت برسونن. توحید اونجاست، ایمان اونجاست. آمنو هم یعنی همین. آمنو یه چیز کلی معنا کنیم؟ نه، باید دنبال نبی اکرم و اهل بیت بره، و الا اگه نرفت آمنو نیست. اینه که
باید خداوند ولیش باشه دیگه.
بله بله. آمنو یه چیز مبهم نیست، باید خودشو به این محیط ولایت برسونه. آمنه یعنی این.
خیلی خوب.
عمل الصالحات وقتی که باید اهل همه عمل هام باشه. اون انحرافی که آقا شما اگه اهل بیتو دوست داشتید عمل لازم نیست، نخی اینجوری نیست. ایمان عمل میاره. کسی که وارد محیط ولایت شد، محیط ولایت عمل متناسب با خودش میخواد. نمیشه این محیط عمل آفرین نباشه. کسی که وارد جنت شد، جنت قلبش تو بهشت شد، الان داره بهشت کار میکنه. خیلی عملش وسیع تر دقیق تره. لذا گاهی اوقات با کسی که تو این محیط وارد شد و ترک اولاش هم سخت میگیرن. همه اعمال صالح رو به بهترین وجه باید بیاره و بعد از او این محیط، اگر میخوان تو این محیط بمونن، باید تواصی به صبر و حق هم داشته باشن. به خصوص قبل از اصل ظهور. تا به اصل ظهور نرسیدیم باید همدیگر رو توصیه کنیم که آقا باش تا صبح دولتش
بدمه.
اگه این رو نداشتید میشیم خاسر. اونهایی که اهل ایمان نیستن، اهل عمل نیستن، اهل تواصی نیستن، تو این دوران به خصوص خیلی خسارت میکنن تا قبل از ظهور. به راحتی وارد عصر دوران خسارت میشن. ان الانسان
لفی خسر.
لفی خسر. حالا نمیخوام جهانهای موازی فیزیکو بگم. واقعا دو تا جهان هست. جهان نور و ظلمت. انسان وارد یکی بشه خاسره، وارد یکی بشه رابه. این توضیح خسارت و ربح ذیل اوست. اگر این دو تا دوران نبود، کمون که اگر خدای متعال به ما فطرت نمیداد، فطرت توحیدی، هیچ کسی خسارت نمیکرد. گندم اگه آدم نشه که خسارت نکرده که. ما اگه آدم نشیم خسارت کردیم. اگر خدای متعال نبی نمیفرستاد، اگه قرآن نمیفرستاد و اگر خسارتی نبود. ولی وقتی راه بازه، سرمایه هست، نیاز هست
و معیار هست
و فضای نورانی هست، کسی وارد این فضا نشود
خاسره.
تنها چیزی که موجب می شود همه سرمایه های انسان به فعلیت برسه این محیطه، محیط ولایت نبی اکرم و اهل بیت. بیرون محیط ولایت سرمایه های انسان به فعلیت نمی رسه. انسان باید موحد بشه، بله، باید به توحید برسه، به قرب برسه، همه اینا درست. نیاز انسان، بله، این سرمایه رو به ما دادن، بله، امکانش هم دادن، ولی باید وارد این محیط بشی تا این سرمایه ها فعلی بشود. و الا اگه وارد این محیط نشدی همه این سرمایه ها از دست می روند.
اگر نکته ای از سوره مبارکه عصر مونده ها جای می باقری می شتن، وگر نه وارد ترسیم و چشمانداز فضای سوره تکاثر بشیم که انشاءالله هفته آینده هم دوستان پیگیری بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته کوتاه رو عرض بکنم. این که ببینید، پس بنا شد ما یه دورانی داشته باشیم که دوران نبی اکرم و فضای دین ایشون هست، پرتو وجودی ایشون. ببینید اگر کسی وارد این فضا نشد، فضای ولایت نبی اکرم و اهل بیت، هر عملی بکنه دیگه عمل صالح نیست. ایمان یعنی ورود به این فضا. مؤمن کسی است که وارد محیط ولایت نبی اکرم و اهل بیت میشه. اونجا محیط ایمان بالله، بیرون اونجا ایمان تقسیم نمیکنن. ایمان سرکرده فرماندهان لشکر، به اصطلاح فرمانده لشکر نبی اکرم بود دیگه در حدیث عقل و جبل.
بله.
اگر کسی از محیط ولایت نبی اکرم بیرون رفت، ایمان اونجا تقسیم نمی کنن. آمنو یعنی ورود به محیط ولایت نبی اکرم و اهل بیت. وقتی اونجا وارد شد، اون وقت عمل میشه عمل صالح. حالا باید عمل کنه. ول عمل صالح و یرفعه. رفعت ما در وادی ولایت با اعمال صالح است. پس این اشتباهه. کسی خیال کنه شریعت آدم رو به جایی میرسونه. شریعت تا تو محیط ولایت نبی اکرم واقع نشه اصلا عمل صالح نیست.
حتی اگر نماز باشه.
حتی اگر نماز باشه. وقتی وارد محیط ولایت نبی اکرم شدید، اون وقت اینا میشن عمل صالح. درست؟ والذی آمنوا و عمل الصالحات. اگر وارد این محیط هم شدید بدون عمل دیگه نمیشه. این که ما بگیم آقا من ایمان دارم، شریعت لازم نیست. یا شریعت کافیست. من که بلدم، نماز میخونم، روزه میگیرم، پیغمبر امام میخوام چه کار؟ اصلا این عمل صالح تو اون محیط وقتی قرار گرفتید رفعت میاره.
و اگر بیرون از محیط اصلا عمل صالح نیست؟
عمل صالح نیست که رفعت بیاورد. لذا نماز 4000 ساله ابلیس که دو رکعت خونده 4000 سال عمل صالح نیست اصلا. رفعتی هم نمیاره.
نه برده بله.
مرد فهمید.
بله.
عمل صالح عمل در محیط ولایته. اگر بیرون محیط ولایت الله کسی عمل کرد، این خدا من ولایت تو رو قبول ندارم. ولایت اولیاء طاغوت قبول دارم. نماز هرچی بگی میخونن. نماز به چه درد میخوره دیگه؟ نماز مسیر تقرب به خدای متعال در درون وادی ولایته.
بله.
وادی ولایت وادی تقرب صراط مستقیم، صراط محبت و معرفت.
و صرفا هم ورود به وادی ولایت بدون عمل کفایت نمیده.
کفایت نمیده. آمن و عمل الصالحات. عمل الصالحات شریعت ذیل ولایت نبی اکرم و اهل بیته. لذا این شریعت از طریق این ولایت ما رو به خدای متعال میرسونه، به سرچشمه مقرب نزدیک میشیم. از دست خدای متعال که همون دست نبی اکرم است، همین رحمت ها بر ما نازل میشه.
بسیار خوب. خب چی شد که سوره تکاثر انتخاب کردن اونجا میواله؟
سوره تکاثر ادامه همین مسئله است.
یعنی
خلاصه سوره اینه. من یه ترجمه کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بسم الله که عرض کردیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. خدای متعال اجمالا میفهمد تکاثر و افسون طلبی شما رو از هدف مشغول کرد. لحب یعنی اون چیزی که ما رو از هدف مهم مشغول میکنه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تا اونجایی که به دیدار قبرها رفتید، یا معناش اینه تا موقع مرگتون انقدر مشغول به تکاثر و همافزایی و پول جمع کردن و مال جمع کردن و علم جمع کردن و نمیدونم و تفاخر به اینها شدید که غافل شدید از اون چه باید به اون مشغول میبودید تا رسیدید به قبر. بعد مثلا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دو تا علم هست که شما به تدریج تو مسیرتون بهش میرسید، گفتن یکی در برزخی که در قیامت. وقت میفهمید که اون وقت این نعمت ها برای این بازی ها نبوده، این تکاثر تکاثر غلطی بوده. قبلش به نظرتون میاد خیلی در پیشرفته ترین آدم ها هستید، اصلا مسیر درست شما میرید. درست زلت ایهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون. خب حالا این دوتا علمی که پیش روی ماست، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر به مرحله علم الیقین برسید لتربون الجحیم. این دو عالمی که پیش روی شماست که بعدن وارد میشید، اگه به علم الیقین برسید الان میبینیدش، ولی ثم لتربون نهاین الیقین یه مرحله، مرحله علم الیقینه که تو همین دنیا میتونه به قیامت حاصل بشه. اما مرحله عین الیقین که دیدن قیامت تو قیامت براتون حاصل میشه. ثم لتسالون نیوم اذن عن النعیم، یه نعیمی است ازتون سوال میکنن. همه بحث سوره کلیدش همینه، یه نعیمی است که ما باید به اون مشغول باشیم. تکاثر موجب غفلت شده.
خیلی خوب.
و تا قیامت هم نریم انسان نمیفهمه، مگر کسایی که اهل علم الیقین بشن، وقت بتونن اون عالم همینجا ببینن، وقت میفهمن که
در میابند که نعیم،
وقت این نعیم چیست در رباط همون ولایت ما.
به به خیلی خوب.
همون بحث قبلی است، اگر کسی غافل از اون نعمت شد بقیهش تکاثره. تکاثر آدم رو نجات نمیده. ولو این که برسی به دو مدل دوران متجدد، هم افزایی امکانات خسارت انسان رو جبران نمی کنه. الهاکم التکاثر، همه دنیاتون میشه تکاثر. این تکاثر نه هدف است نه نجات بخش. این تو مسیر آینده برای آدم روشن میشه. منتها قبل از او به علم الیقین برسیم تا بفهمیم این تکاثر موجب خسارت. ان شاء الله این سوره بعد از
ان شاء الله.